اصل 140 اصل 130 بخونید آقا. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 137 قانون اساسی. هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خیش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
قانون اساسی میثاق ملی.
همینان عزیز، در ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو ایران همینک توجه شما رو جلب می‌کنم به برنامه ایران امروز که به طور زنده توسط همکارانم تقدیم حضور شما خواهد شد.
ایران امروز. برنامه از رادیو ایران. برای دیدن برنامه ایران امروز از رادیو ایران به برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خدا آرام بخش دلهاست. خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو ایران عرض میکنم بنده غلام حسین طاهری به اتفاق سرکار خانم اقتداری، سرکار خانم خیرخواه و باجلان و همچنین آقایان اولیاوش و صالحی تا ساعت 12:40 در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه ایران امروز. نقش احزاب در انتخابات 1400. مهمانان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد عطریانفر، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی از وزرای سابق و همچنین از شخصیت ها و رئیس یکی از دانشگاه های معتبر و همچنین جناب آقای عطریانفر هم که خدمت رو عرض کردم هم روزنامه‌نگار هستند، همین که سابقه سیاسی دارن و مسئولیت‌های متفاوتی رو در طول 40 سال گذشته در کشورمون داشتن. ما رو بشنوید تا حدود ساعت 12:40.
نظر شما درباره موضوع برنامه ایران امروز چیست؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های برنامه 220-486-220-5009، شماره سامانه پیامکی ما 30900.
خب تا حدود ساعت 12:40 در خدمت شما هستیم. اگر چنانچه به هر دلیلی موفق نشدید کامل برنامه ما رو بشنوید از طریق عرض کنم که کارافزار ایران صدا و همچنین سایت رادیو ایران میتونید مجدداً برنامه ما رو در فضای مجازی هم بشنوید. اما عزیزان شنونده، برنامه ایران امروز که تقدیم حضور شما میشه با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در روزهای گذشته، اگه خاطرتون باشه در این برنامه در خصوص انتخابات و همچنین داوطلبان احتمالی باهاتون صحبت کردیم. موضوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو باتون در میون گذاشتیم و از نظرات و پیشنهادات شما و کارشناسان استفاده کردیم. بحثی دیگه داشتیم در ارتباط با وعده‌های انتخاباتی با حضور کارشناسان و مشارکت شما گرامیان. و اما امروز که شنبه است 25 اردیبهشت، ما در حالی که کمتر از حالا 34 روز دیگه تا برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده، با این موضوع یعنی نقش احزاب در انتخابات 1400 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. خب شماره تلفن ها و پیامک هم اعلام شد، میتونید با ما ارتباط داشته باشید، از نظرات ارزنده شما هم استفاده بکنیم. عرض کنم خدمت شما که امروز دو مهمان گرانقدر همطور که ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی و جناب آقای دکتر محمد ادریانفر که در استودیو همینک تشریف دارن. هم صوتی و تصویری میتونید این برنامه رو شما ببینید رو بشنوید. اما خدمتتون عرض کردم، سلام عرض ادب و احترام آقای دکتر حسینی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همطور خدمت جناب آقای ادریانفر و همه شنوندگان و اگر بینندگانی هم هستن،
بله حتما
سلام و ارادت داریم. در آستانه برگزاری یک انتخابات بسیار سرنوشت ساز هستیم، انتخابات 28 خرداد. انشالله که با اقداماتی که در این مدت انجام میشه، روشنگری هایی که صورت میگیره، فعالیت هایی که رسانه ها از جمله رسانه ملی دارند، شور و شوق بیشتری در جامعه ایجاد بشه با توجه به این شرایط کرونایی، و مردم به هر حال به این جنبندی برسند که باید در تعیین سرنوشت خودشون و تعیین رئیس جمهوری که به تبع اون انتخاب و اون قوه مجریه سامان پیدا میکنه و هزاران مدیر در کشور مشخص میشن، انشاءالله در این مسئله مهم حضور جدی داشته باشن.
جناب دکتر ادریانفر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ایران امروز رادیو ایران.
ممنونم، سپاسگزارم. بنده هم به تبعیت از مشیه صمیمانه و اخلاقی عزیزم جناب آقای دکتر حسینی سلام عرض میکنم خدمت همه مردم بزرگوار، شنوندگان برنامه شما. همچنین عرض ارادت و برادری دارم خدمت جناب آقای حسینی و دیگر همکارانتون در صدا و سیما که فرصتی رو فراهم کردید که ما گفتگویی داشته باشیم از موضع در واقع تأمین منافع ملی برای مردم و کشور و نقطه نظراتمون رو با مردم در میان بگذاریم.
خیلی عرض کنم خدمت شما که حالا من چند تا محور رو همطور مطرح میکنم، بعد پرسش ها رو یکی پس از دیگری هم از جناب عالی هم آقای دکتر حسینی خواهم پرسید. خب با وجود تخریب جبهه‌های گوناگون در یک طیف فکری در انتخابات 1400، بایستی ببینیم واقعا احزاب چه نقشی میتونه داشته باشن و به هر حال اینها چقدر میتونن مؤثر باشن. اساسا احزاب در فاصله بین انتخاب ها چه فعالیتی دارن و حضور نامزدهای مستقل در انتخابات چگونه خواهد بود؟ آیا فعال نبودن احزاب و ناامید کردن مردم در عملکرد احزاب میتونه تأثیری داشته باشه؟ و به اضافه این که اصلا پدیده‌ای به عنوان نامزد مستقل در نظام ما چه معنی میتونه داشته باشه، تعریفش داشته باشیم؟ و آیا احزاب در انتخابات ریاست جمهوری تعیین کننده هستند یا اینکه نتیجه انتخابات به هر حال دست مستقل ها میفته؟ اینا مسائلی است که در جامعه همواره مطرح میشه و در نهایت نقش احزاب در ساماندهی شعارها و اهداف انقلاب رو بررسی میکنه. عرض کنم که الان من پرسش اول رو از جناب آقای دکتر حسینی میپرسم. در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته چند حزب وجود داره و داوطلبان عموماً چرا اصرار دارن که خودشون رو مستقل معرفی کنن؟
خب ببینید، سابقه حزب در ایران به حدود 100 سال قبل، یعنی از زمان انقلاب مشروطیت، حزب به معنای امروزی مطرح شده. اگرچه قبل از اون هم بالاخره گروه هایی بودن، تشکل هایی بودن، مثلا ما در ایران سربداران رو داشتیم یا خیلی از جمعیت هایی که اینها کار میکردن که در مقابل مثلا قدرت ها میستادند یا خودشون یک قدرتی میشدند و اینها، ولی به این معنایی که الان در غرب هست، خب از اون زمان شکل گرفته در ایران و بعد هم وقتی که رضاخان روی کار میاد، فاتحه همون احزابی هم که در دوره مشروطیت اینا شکل گرفته اونها رو میخونه. اگرچه ادعا میکرد که ما میخوایم ایران رو به سمت مدرنیته هدایت کنیم، ولی با اون صورت از حزب خبری نبود. در دوره پهلوی دوم خب یک تعداد احزاب مثلا 50-60 حزب تشکیل شدند، اما اینها چون واقعا جنبه مردمی نداشتند، هر کدوم یک طلوع و غروبی داشتند و بعد از مدتی دیگه خبری ازشون نبود. تا این اواخر که دیگه حزب مردم، ایران نوین، نمیدونم پان ایرانیست، ایرانیان، این احزاب بود
و بعد حزب رستاخیز.
آره دیگه، حزب رستاخیز که اومد دیگه فاتحه همشون رو خوند و کلا یک حزب دیگه بیشتر نشد، که اونم خب حزب دربار بود و نمیتونیم بگیم اون کارکرد حزبی درست رو داشت. بعد از انقلاب ما حزب جمهوری اسلامی رو داشتیم که خب واقعا یک حزب فراگیر بود. من یادم هست ما اون موقع در شهرستان بودیم، در رفسنجان بودیم، کرمان، بالاخره در تک تک شهرها حتی نماینده داشتند و عضوگیری کردند. اون منشور و یا مانیفستی که شهید بهشتی نوشته بودند که مثلا اهداف چیه، خب واقعا خیلی با استقبال مواجه شد، با اقبال مردم. و اگر اون حزب جمهوری نبود، چه بسا بنی سعد دیگه قدرت رو در دست میگرفت. اما اونها تونستن مجلس رو شکل بدن با همون حزب جمهوری اسلامی که حالا بحثاش مفصله. میخوام بگم در جمهوری اسلامی هم در آغاز ما یک حزب گسترده و فراگیر داشتیم، اما بعد که دیگه فتیله حزب جمهوری اسلامی پایین کشیده شد و در واقع دیگه تعطیل شد، نتونستیم واقعا یک حزب فراگیر گسترده‌ای داشته باشیم. بیشتر ما تشکل‌هایی داریم که صنفی هستند یا مثلا یک جمع محدودی هستند. فرض کنید که مثلا در بین معلمان، دانشجویان، اساتید، کارگران، این افراد رو داریم و کار میشه. یه مدتی وزارت کشور اعلام میکرد که مثلا حدود 250 حزب ثبت شده داریم، اما بعدن که گفتن خب شما یک بالاخره کنگره‌ای برگزار کنید، یک جمعیتی داشته باشید، اینا دیگه تعدادشون کم شد دیگه، الان یه چیزی بالا بر 110 حزبه.
فکر کنم خود ما هم غیر رسمی بین حالا آیت دیانفرم توضیح میدن بیش از 400 تا از این نوع احزاب.
نه نه میگم یه مدت
اعلام کرده بودن و
الان چقدرشون باقی مون در وزارت کشور ثبت شده بود، ولی چون بعضی نتونستن که کنگره تشکیل بدن، یعنی مثلا حداقل 300-400 نفر نیرو جمع کنن و یک همایشی داشته باشن، دیگه اینا تعدادشون کمتر شد. چون بعضیشون واقعا خانوادگی بود، خیلی محدود بود، اصلا امتدادی در کل کشور نداشت. یه تقسیم بندی کردن، گفتن بعضی احزاب مربوط تو استانها باشه، سراسری باشه. خب ما هم بالاخره از ابتدا دنبال کارهای تشکیلاتی بودیم. الان خود ما یک تشکیلات سیاسی داریم به نام کانون دانشگاهیان ایران اسلامی و میخوام بگم ما که امروز اومدیم در برنامه شما، اعتقاد داریم به کار تشکیلاتی و حزب و اینا. آقای جناب آقای عطریان‌فرم که حزب کارگزاران دیگه،
بله
قاعدتاً حزب شناخته شده هست در سطح کشور.
ممنونم آقای دکتر حسینی،
من خواستم یک مرور اجمالی
بله
بکنیم.
بسیار عالی بود، بسیار. به هر حال شما هم خودتون تجربه دارید، هم جناب دکتر عطریان‌فر عزیز. خب آقای دکتر، شما هم پرسش ما رو پاسخ بدید. همین
بله ممنونم، بفرمایید که اگر به من اجازه بفرمایید.
سلام کنم، بفرمایید.
اون چی که شما در فرایند سوالهاتون مطرح شد عمدتاً یه سری مؤلفه های جزئی بود. من فکر میکنم یک
خب ما کلیش بود،
مقدمه یه مقدمه یه نظری رو خدمتون طرح کنیم، شاید با این ریل گذاری بتونیم سوالات شما رو هم به مناسبت هم جناب آقای دکتر حسینی هم بنده در حد بضاعت پاسخ بدم. ببینید اساساً حکومت و قدرت، موضوع حکومت و قدرت چیست و چیست؟ موضوع حکومت و قدرت که نسبتی برقرار که با احزاب در دیدگاه نه تنها بنده، نه تنها جناب آقای حسینی، بلکه از دید نوعاً اوغلای طبقه متوسط شهری در یک جامعه سیاسی، موضوع قدرت و حکومت مردم هم
بله.
فلواقع مردم موضوعیت دارن، احزاب چی؟ احزاب طریقیت دارن. فلواقع احزاب نهادهایی هستند که بنا به ضرورت زمان شکل میگیرن که اون موضوع مردم رو در امر قدرت و استقرار و حکومت و تأمین مصالح ملی و تأمین مصالح و عافیت و سلامت زندگی مردم، اونها عهده‌دار برنامه هایی باشن. با این مقدمه عذر میخوام،
خواهش میکنم،
خدمتون عرض کنم که ببینید معمولا اجازه بدید ذهنمون رو معطوف کنیم به خود ایران.
من
معمولا یک تحولی بزرگی که رخ میده در قالب یک انقلاب، همه ساختارها و نهادهای مستقر یک جامعه در هم فرو میریزه و اون انقلاب متکی بر ظرفیت‌های مردمی و شعارها و گفتمان‌های رهبران سیاسی اون نهضت میان و یک نظام جدیدی رو مستقر می‌کنه. در گام‌های نخستین مردم با جامعه طرفدار خودشون و جامعه‌ای که باید به اونها رهبران سرویس بدن و ارتباط برقرار کنن یک رابطه وثیق و مستقیمی دارن، به این معنا که رهبران فرمان می‌رانند، تشخیص مصالح مردم میدهند و مردم و شهروندان یک جامعه به اقتضای اعتمادی که به رهبران دارند معمولا تبعیت میکنند و تمکین میکنند. خب این ظرفیت حضور انقلابی مردم با رهبران تا چه زمانی پای داره؟ معمولا در سالهای نخستین منطقی است، کما اینکه شما توجه بفرمایید نوعا کشورهایی که درش انقلاب میشه یا به معنای واقعی کلمه کودتایی صورت میگیرد اصولا اینها از تأسیس نهاد قانون و قانونگذاری فاصله میگیرند و رهبران میشن مقنن، رهبران میشن مسئول و در هر زمانی هر تصمیمی که میگیرند اون ملاک عمل مردم میشه. بله. انقلاب ایران چه نسبتی با این داستان برقرار میکنه؟ یک، در کلیات همسوست، به این معنا که انقلابی رخ داده، تمامی ارکان به هم ریخته، امام رحمت الله علیه سلام الله علیه اومد و با یک ظرفیت نیرومند و یک پتانسیل عظیم مردمی حکومتی رو ساقط کرد. در این مقدمات عملا ما یک توافقی با انقلاب‌های جهانی داریم، اما امام یک هوش سرشار سیاسی داشت که از همون ابتدا تأکیدش بر این بود که اگر ما به عنوان رهبران انقلاب ظرفیتی داریم، این ظرفیت‌ها باید بره در نهادهای تأسیسی شکل بگیره و ساختار حاکم بشود و قدرت از فرد به یک منظومه‌ها و مجموعه‌های صاحب توان و صاحب صلاحیت منتقل بشه. این آغاز سخن ماست در باب تأسیس حزب. فی‌الواقع وقتی انقلاب، رهبران انقلاب، مردم انقلابی یک دوران مقدماتی، دوران تأسیس رو از سر میگذرونند، وقتی به مرحله ثبات و استقرار میرسند احزاب رخ نشان میدهند و یا باید رخ نشان بدهند. این احزاب نقششون چیست؟ احزاب فی الواقع طبقات متوسط مؤثر مدخلیت دار در سیاست، اینها میان نهادهایی رو در درون خودشون از نخبگان تأسیس میکنند که این نهادهای نخبه که عنوان حزب خودشون میگیرن، اینها نمایندگی میکنن از یک سمت از طرف مردم، معتمدین مردمن، دو اینکه دستی در قدرت دارن، به این معنی که میان یا قدرت رو به دست میگیرن و حکومت پیدا میکنن.
بله.
از این جهت به نظر من به لحاظ نظریه پردازی و تئوری ما باید روند سیاست ورزی و کسب قدرت و انتقال قدرت و جابجایی نخبگان رو در چنین فرایندی سر سامان بدیم که متاسفانه
بله.
از باب اینکه خیلی هم اطاله کلام نداشته باشم فکر میکنم ما در نقطه مناسبی قرار بله. نگرفتیم.
خیلی متشکرم، مقدمه بسیار خوب و جامعی بود. از کنم خود باشه، حالا ما مهمانان گرانقدر پرسش هایی که داریم باید به همش برسیم. دوتا بزرگوار هم که هستن، خب هم دانشمندان هم بران اطلاعات خوبی دارن، بایستی شنوندگان عزیز ارجمند بیشتر استفاده بکنن از ازران. آقای دکتر حسینی، احزاب در ایران چقدر واقعا نماینده مردم هستند؟ البته به نظر میرسه که مردم با احزاب آنچنان که باید و شاید آشنایی کامل ندارن. حالا ممکنه برخی از احزاب مثلا شناخته شده باشن، خیلی در گذشته هم تبلیغات هست، امکاناتی داشته باشن. به نظر جناب عالی این که یک حزب بخواد نماینده واقعی مردم باشه چه مؤلفه‌ها و راهکارهایی بایستی مد نظرش قرار بگیره؟
بله، من هم یک اشاره‌ای بکنم به این که کارکرد احزاب چی باید باشه، بعد اون موقع وارد بشیم که در ایران به چه صورته است. ببینید، انتظاراتی که از یک تشکل سیاسی به یک حزب هست اینه که مشارکت سیاسی رو در کشور گسترش بده، مردم احساس تعهد و مسئولیت کنند، مثلا در یک قضیه مثل انتخابات بیاند و شرکت کنند. این نقش رو میتونند احزاب ایفا بکنند در اینکه جامعه پذیری سیاسی در کشور صورت بگیره، در اینکه افرادی که توانمندند اینها رو شناسایی کنند و بعد بیان در یک کادر سازی کنند، حالا با آموزش هست، با کارهایی که بهشون سپرده میشه، مسئولیتهایی که بهشون واگذار میشه، در کمیته هایی که اینها کار میکنند، در کنار پیشکسوتانی که از یک تجربه برخوردار هستند، اینها افراد پخته بشند، آماده بشند برای اینکه در مسئولیت‌های اجرایی هم کمک بکنند. این کارها رو باید انجام بدن احزاب، یا اینکه در همین رقابت‌های سیاسی، منازعات سیاسی که گاهی اوقات پیش میاد، اینها رو مدیریت کنند، یعنی در جهت منافع ملی کمک بکنند و حلقه واسطه‌ای باشند بین حکومت و بین مردم. این کارها رو باید انجام بدن. خب من اشاره کردم که بالاخره ما یک حزب جمهوری داشتیم، ولی خب بعدن احزاب آنچنان نتونستند که پایگاه وسیع داشته باشند. لذا ما معمولا در انتخابات مثلا دو جریان اصلی سیاسی کشور اینها میان ائتلاف میکنن، یعنی یک مجموعه از تشکلات در کنار هم جمع میشن، در واقع میشن همون حزب گسترده، ولی خب باز دو مرتبه این سازوکارشون به هم میخوره و مجدد میان و شروع میکنن.
حالا این سوالم به ذهن میرسه که چرا با وجودی که افراد یا ائتلاف یا عضو حزب هستن، وقتی که میرسیم به زبان انتخابات میگن ما، برخی البته من نمیخوام تعمیم بدم، میگن ما مستقلیم، این چی هستش؟
خب میگم که چون هنوز همونطور که گفتیم اون پایگاه مردمی وسیع رو مثلا یک حزب به تنهایی نداره. فرض کن ما مثلا در جامعه دانشگاهی کار میکنیم، اساتید، خب دیگه ممکنه اقشار دیگه اصلا نشناسن، ندونن، چون سرکارون با فقط این گروه از جمعیت هست. یا یه عده ممکنه مثلا در بین ورزشکاران، کارگران، اقشار مختلف، اینکه یک نفر بیاد خودشو واسه کنه به یک حزبی که اون هم یک گروه خاصی رو داره، خب معمولا این گونه نیست، میان اعلام میکنن که ما مستقلیم، بعد احزاب و تشکل‌های متعدد بیاد از اونها حمایت کنن، چون بین خود تشکل‌ها هم یک رقابتی هست. ببینید ما الان در جریان اصولگرایی و یا جبهه انقلاب که میگیم، همین در حال حاضر ما حداقل با وجودی که ائتلاف انجام شده، یک شورای ائتلاف داریم، یک شورای وحدت داریم، یک جبهه پایداری داریم. خب اگر مثلا آقای رئیسی که امروز رفته ثبت نام کرده بیاد بگه من مثلا کاندیدای ائتلاف هستم، خب وحدت میگم برای چی مثلا؟ بگه پایداری هستن، بقیه اعتراض میکنن. لذا کار یه مقدار پیچیده و دشوار میشه. باید یک جوری باشه که بتونه از حمایت همه برخوردار باشه.
یا اگر اون حزب مأموریتش فراگیر باشه و در اجرای مأموریت‌ها دقت نظر باشه، این به اصطلاح مسائل پیش نمیاد. حالا در کشورهای پیشرفته هم، حالا آقای دکتر عدکانفر خیلی در این زمینه اطلاعات خوبی دارن از کشورهای مختلف و جنابالی، طبیعی است که ما بایستی یک شرایطی رو به وجود بیاریم. اگر ما یه شناسنامه‌ای داریم، با شناسنامه خودمون حضور پیدا کنیم. مردمم که خب حق انتخاب دارن و آزادن، میتونن هر کسی رو که بخوان انتخاب کنن. اجازه میفرمایید که یه فرصتی رو من از همکاران خوبم بگیرم. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران و موضوع انتخابات و همچنین نقش احزاب در انتخابات 1400 رو مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شنوندگان و بینندگان محترم برنامه ایران امروز، شما می توانید برای تماشای این برنامه به برنامه کاربردی ایران صدا و یا وبگاه رادیو ایران به آدرس www.radioiran.ir مراجعه کنید.
رادیو ایران، برنامه ایران امروز در خدمت شما هستیم. نقش احزاب در انتخابات 1400 با حضور دو مهمان گرانقدر، جناب آقای دکتر عطریانفر و جناب آقای دکتر حسینی. خب آقای دکتر عطریانفر، این فرصتی رو که من از محضر جناب آقای دکتر حسینی داشتم، شما هم پاسخ بدید تا بعد انشالله وارد بحث دیگه بشیم. بفرمایید.
یک اشاره خیلی خوبی جناب حسینی عزیز ما کردن که من از همونجا میخوام بمانم و صحبت کنم.
بفرمایید.
همطور که اشاره شد، ما در مقدمه پیروزی انقلاب یک نهاد بسیار ارزشمندی به نام حزب جمهوری اسلامی تأسیس کردیم. خدا رحمت کند بزرگان این حزب رو، به خصوص شهید بزرگوار جناب آقای بهشتی، شهید آیت الله بهشتی رو که خاطره عرض کنم. جناب حسینی، بنده در اون مقطع زمانی اصفهان بودم، آقای بهشتی آقازادشون رو محمد رضا رو فرستادن که در اصفهان دفتر حزب تأسیس بشه.
خودشون هم که اصفهانی بودن
بله. در رأس این مجموعه جماعتی از دوستان در صدر این تیم اصفهانی و استانی و منطقی مرحوم آیت الله طاهری بود، مرحوم برادر بسیار عزیزمون مرحوم جناب آقای اکبر آقای پرورش بودن، بنده بودم و یکی دو نفر دیگه از دوستان که در واقع مؤسس دفتر حزب اصفهان بودیم. در این فرایند تأسیس شد حزب، اگرچه الان در همون مقطع هم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو هم تأسیس میکردیم. ببینید در هم تنیدگی ها چگونه بود. این حزب صف میبستن مثل صف بسیج اقتصادی که میخوان شیر بگیرن و پنیر بگیرن برای ثبت نام. این منشأ یک اختلافی شد در حوزه نظری و دیدگاهی بین شخصی مثل بنده که اندک شخصی چی میگن چهره در واقع ادنا چهره حزب بودم و یه شخصیت بزرگوار مثل جناب آقای پرورش که جزو چهره‌های شاخص و مؤثر و برتر بودم. ضمن رفاقت که با هم داشتیم، این موضوع اختلاف ما برای رفع این مشکل به محضر آقای بهشتی رفت.
در... چی بود اختلاف که مثلا؟
حرف اختلافی ما این بود که خدمت جناب مرحوم پرورش عرضم بود که این روش روش برگزاری حزب نیست که مردم صف بکشند و ثبت نام بکنند. گفتم حزب یک نهاد پایداری است که باید به صورت جدی چهره های شاخص و مؤثر بیان و برنامه برای کشور بنویسند،
مثلا یه جمع نخبگی و اینها بیشتر
به چنین مدلی، و این باید ملاک تأسیس این حزب باشه
که البته باید مردم رو جذب بکنه، چون اگه قرار بشه همون بسری 20 نفر یا 30 نفر که بیا بشینن و بگن ما یه حزبی تأسیس کردیم، البته همه هدف ها مثبت بوده و نیت بوده، خصوصا قبل از بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد این جریانات در عرصه سیاسی کشور بودیم. فقط چقدر خوبه که اینا بعد از اینکه اون هسته مرکزی رو به وجود میارن در جلب آرای مردم کوشش کنن.
حالا این خاطره رو عرض کنم تموم بشه. ببینید آنچه که مرحوم آقای پرورش روش تاکید داشت به درستی هم میگفت از جنس انقلاب بود.
بله.
همونطوری که مردم بنا به در دستور امام به صحنه اومدن، ذهن من معطوف به آینده بود. ایشون ذهنش معطوف به گذشته بود، بنده ذهنم معطوف به آینده بود و این رفت خدمت مرحوم بهشتی. حالا طولانی برای اینکه نشه خیلی کوتاه میکنم، خدمت ایشون رفتیم، اگرچه در اون قرار گفتگو مرحوم آقای پرورش نیومد، بنده به اتفاق یکی از دوستان اومدیم تهران، رفتیم همین مرکز توحید، کانون توحید، دفتر اول حزب اونجا بود. خیلی عجیبه جناب آقای حسینی، بزرگواری مثل حضرت آقای خامنه ای رو بنده اولین بار اونجا دیدم، حضرت آقای هاشمی رفسنجانی اولین بار اونجا دیدم، که این بزرگان هم چندان کاری نبودن، تردد میکردن، اما مرد استوار و برنامه ریز اون مجمع شهید بهشتی بود، دفتری داشت، دستکی داشت، با خدمت ایشون رفتیم. ببینید دقت ها رو بخوام عرض کنم، رأس ساعت 9 ما گفتن بفرمایید، ما رفتیم داخل، دیدیم حضرت آقای بهشتی پشت میز نشسته، یک شیخی هم این طرف میز نشسته در محضر ایشون. گفتیم اگه اجازه می گفتن خیر، وقت متعلق به شماست، اما اگر اجازه بدهید بحث ما با آقای مشکینی تمام بشه. ما تازه فهمیدیم این شیخ بزرگوار آقای مشکینیه،
کیش که خدا رحمت.
گفتیم بریم، گفت خیر شما محرمید نشست، ایشون بحثشون تمام شد اومدن، ما طرح موضوع کردیم. میخوام این عرض بکنم، آقای بهشتی فرمود امید اداره کشور در ذهن من به تشکیل حزب جمهوری اسلامی است و موفقیت حزب جمهوری اسلامی به نهادهای استانی خودش هست، از جمله استان اصفهان که مثلا تصورشون بود که خیلی میتونه مؤثر واقع بشه، و موفقیت دیگه لطفشون دیگه مزید شد و بر ما تعلق گرفت گفتن، و موفقیت حزب اصفهان رو به همچنین آدمهای مثل شما من امید بستم. من که عددی نبودم، اما میخوام عرض بکنم که عمق نگاه و زاویه نگاه این بزرگوار چگونه بود. من میخوام عرض بکنم که ببینید جناب آقای طاهری، احزاب در ایران اگرچه در قانون اساسی محورهایی رو دارید که در واقع اجازه میدید حزب تشکیل بشه، اما در ایران احزاب ناقص الخلقه تأسیس شدن و تشکیل شدن، اون چه که ما رو میتونه از این نقطه عبور بده این هستش که نکته‌ای که اشاره کردن جناب آقای حسینی گفتن در میانه راهی که حزب جمهوری اسلامی داشت شکل میگیره فربه میشد نیرومند میشد بنا به یک امر امام تحت عنوان اینکه